صفحه 281 صفحه 50 سمام و غارورت صدار ها و فلام ها مایوز و فیشی ها و هازا استدلال و سالس گفتیم که بعضی ها معتقدن جسمی که گرم می شود تحول کیفی پیدا نمی کند، بلکه اجزاء ناریه درش نفوذ می کند و گرمی مال اون اجزاء ناریه نافذ است. مصنف ادعای اونها رو به 5 دلیل دفع میکنه. 2 دلیل شما خوندید، اما دلیل سوم، البته دلیل سوم هم گفته شد میشه دوباره تکرارش میکنه. دلیل سوم اینه که شیشه ای رو، یعنی بطری رو، شیشه در فارسی هم به این شیشه هایی گفته میشه که در نصب میکنن، هم به شیشه گفته میشه که توش آب و مایعات میزن. هر دو رو در فارسی میگن شیشه. منظور از شیشه ای که ما در اینجا داریم میگیم همون بطری، یعنی همون است که توش مایعات میزن. یا شیشه‌ای که مایعات می‌ریزیم ما آبی رو پر می‌کنیم، به طوری که هیچ قسمت خالی دیگه باقی نمی‌مونه. بعد یه چوب پنبه‌ای رو تو دهن این شیشه می‌زنیم، بعدم در این شیشه رو می‌بندیم روی چوب پنبه، دیگه خیلی محکم میشه. یکی فنبه که دهن شیشه میزنیم، سربند اون شیشه هم که اون دره پیچ میگیم و میبندیم، کاملا این در محکم میشه و هیچ منفذی برای بیرون آمدن آب یا داخل شدن اجزای ناریه باقی نمیمونه. چنین شیشه رو که پر کردیم روی آتش میزنیم، میبینیم گرم شد، نه تنها جلب شد بلکه جوش آمد، یعنی تسخن پیدا کرد، تسخنش هم بالغ شد، شدید شد. اینو ملاحظه میکنیم. در فرض که اجزای آبی از این شیشه مقداری ترابش کرده باشه و اجزای نامی در این شیشه مقداری نفوذ کرده باشه، ولی مقدار خروج آب و نفوذ آتش اونقدر زیاد نیست که بتواند مایع درون این شیشه رو به جوش بیاره، در حالی که می‌بینیم مایع جوش آمد. ما احتمال بدیم که هیچی داخل و خارج نشده باشه، بس فرض هم داخل و خارج بشن مقدار مرتبه نیست، یعنی مقدار آتش نافذه در این شیشه اون مقدار نیست که بتونه شیشه رو به جوش بیاره. در این حال میبینیم شیشه به جوش آمد. از اینجا میفهمیم که علت جوش آمدن نفوذ اجزای ناری نبوده، چون نفوذ به اون اندازه نبوده که بتواند این آب رو به جوش بیاره. علت حتما همون استحاله کیفی بوده که ما مدعی هستیم. این دلیل سوم ایشون است بر مدعا که در جلسه گذشته توضیح داده شد، اینجا الان به مسئله تکرار شد، چون میخواستم متن خاطره رو بخونم، متن مصنف خونده شده بود، شرح خاطره خونده نشده. صفحه 281 صفحه 50 سمام القارورت صدادها، اون عبارت داشت حلل امتلاء من مسموم مخدوم آیا پر شدن از جانب اون بطری که مسموم است، یعنی درش بسته شده، مفتومش یعنی دهانش با وسیله دری پر شده، آیا این امتلا مانع از این است که این شیشه به جوش بیاد، یا با وجود امتلا می جوشه؟ خب با وجود امتلا می جوشه، معلوم میشه که حتما به نفوذ نبوده، چون نفوذ اندازه ای نبوده که بتواند این شیشه رو به جوش بیاره. اون یه عبارت مسنده. حالا خواجه میخواد سمام رو و فلام رو که ماده اصلی مسموم و مفتومانه توضیح بده. میگه سمام و ضرورت صداد ها، چطور ما نمیشته شداده ها درست صداده ها درست صداد یعنی سربند، یعنی اون در یعنی که میچرخونید دور شیشه بسته میشه. و فدام ها ما یوز و فیشی ها، فی در اینجا به معنی فمه، بعضی نسخه هم داریم فی فمه ها، به جای فی فی ها داریم فی فمه ها. فی اول حرف جاره است، ولی فی دوم اسمه که ازش تبدیل به فم هم میشه، یعنی فدامش اون شیشه و قاروره ما یوز و فی فی ها، اونیست که در دهان این قاروره گذاشته میشه که باید میشه مثلا چوبم بریده. قاروره همون بطریه. و هازا استدلال اون سالس و ها به این استدلال اینه که پر شدن ظرفی که در بسته است واجب است علا تقریر ذالک المذهب، یعنی بر اون مذهبی که بیان شد، بنابر بیانی که اون مذهب داشت واجب است که این پر شدن مانع شود از تسخن و گرم شدن ما، یعنی مایه‌ای که فیه در این مسموم است، در این اناء مسموم است، مایه‌ای که در این اناء مسموم و در بسته است باید گرم نشود، اون هم تسخنن بالغا، تسخن زیاد، یعنی جوش نیاد. امتناع دخول شیئن یعتد بهی فیه، فیه متعلق به دخوله، بهی متعلق به یعتد، زیرا ممتنع است شیء معتد بهی فیه در این بطری یا در این انا داخل شود، مگر بعد از خروج شیئی انه، مگر بعد از این که آبی از او خارج شود، یه مقدار از آبی که درش هست یا مایعی که در این شیشه هست خارج میشه، بعدن اون وقت چیزی که مثلا در بحث ما اجزای ناری هست درش داخل میشه. چرا باید جزئی خارج شود تا جزئی داخل شود؟ زیرا اگر بخواهد جزئی داخل شود بدون خروج جزئی، لازمش اینه که دو تجس در یه جا تداخل کنن و تداخلم محاله. تداخل اینه که جسمی در یه جسم دیگر وارد شود به طوری که جسم دیگر بزرگتر نشود، جسم اولی هم کوچک نشود، جایی هم که قبلا اشغال میشد برای جسم اول هنوز هم همون جا اشغال بشود، نه جایی بیشتر. یک جسمی داخل از جسم الف داخل در جسم ب میشه، در حالی که جسم ب قبلا خلل و فرجی نداشته که این جسم الف بره تو اون خلل و فرج، بلکه اون هم پر بوده اینم پره. حالا میخواد وارد اون جسم پر بشه بدون اینکه اون جسم پر مکان وسیع‌تری رو و جای بیشتری به اشغال کنه، همون جای قبلیش رو اشغال کنه، این میشه تداخل دو جسم و محال. اما این که جسمی در جسم دیگری که دارای خلل و فرجه وارد شود و خلل و فرجه او رو پر کند، این اشکال نداره. جسم پری در جسم پر دیگر وارد شود به طوری که جسم اولی جای بیشتری رو اشغال کنه، این هم اشکال نداره. اما در صورتی که خلل و فرجی نباشد و گنجایش هم بیشتر نشود، این میشه تداخل و محال. خب حالا اگر بخواد آب توی این شیشه باشد و خارج نشود و در این حال اجزای ناری هم داخل بشود و لازمش اینه که این شیشه که پر بوده هیچ یا خالی نداشته و خلل فرجی درش نبوده، اجزای ناریه درش داخل بشن و با اجزای مائیه تداخل بکنن، و چون تداخل محاله پس این وضع اتفاق نمیفته. حالا که این وضع اتفاق نمیفته، اگر مقداری از این آب خارج شده به همون مقدار آتش داخل شده، یا اصلا هیچ آب خارج نشده و هیچ آتش داخل نشده، یا اگر خارج شده باشه آبی و داخل شده باشد ناری، مقدارش کم است، اون مقدار نیست که بتواند این آب رو شد آب رو به جوش بیاد. در حالی که ما ببینیم شیشه در مایه موجود در شیشه به جوش میاد، وقتی روی آتش گذاشته میشه بعد از مدتی به جوش میاد و احتمال هم داره که منفجر بشه. این دلیل بر اینه که نفوذ اجزایی اتفاق نیفتاده و الا تداخل میشود محال. دلیل بر اینه که استحاله کیفی صورت گرفته و این همون است که ما اعتقاد داریم. این ولیس چندانه کنی ولیکن نتالی باطل. شما دقت کنید عبارت من دو مرتبه دو مرتبه تقلیدش بکنم که ببینید چطوری میشه. لو قرده در ذالک المذهب، یا لو سبت ذالک المذهب، یجب ان یمنع امتلاء الاناء المسمونه ان تسخن ما فیه تسخنن بالغا. به همین صورت که عرض میکنم لو سبت یا لو قرده در ذالک المذهب، این مقدم، یجب ان یمنع امتلاء الاناء المسموم ان تسخن ما فیه تسخنن بالغا. اگر این مذهب ثابت شود واجب است که پر بودن اناء در وسیله مانع از این شود که اون مایع موجود در اون اناء به جوش آید. ولیس کذلک، یعنی در حالی که اینچنین نیست، یعنی پر بودن مانع جوش آمدن نمیشه، با اینکه شیشه پر مایعه در این حال جوش میآید. پس و تاری باطلون، یا برای سکتر این تاری باطلون، پس اگه این چنینه مقدم هم که سبت از حالی کل مذهب باشه باطلون. پس این مذهب مذهب ثابتی نیست، مذهب باطل است. خب اینم تفهمه دلیل سجمان بود که در جلسه قبل شروعش کرده بودیم و در جلسه تمامش کرده. حالا دلیل چهار، دلیل چهارم اینه که گمگمه هایی رو سابقا درست میکردن، از توش پر آب میکردن، سر این گمگمه رو محکم میبستن، بعد میذاشتن شاتش. گمگمه همین است که من بهش گمگمه میگیم، یعنی یه ظرفی که کنارش از شیشه است، کنارش از بلوره و تمام اطرافش بسته است. اینو پر مایع میکردن، پر آب میکردن، بعد میذاشتن توی آتش. بعد از مدتی که میگذشت این آب به جوش میامد و جا پیدا نمیکرد. خب آبی که جوش میاد باید تنوش بشه، باید پخش بشه، باید انبساط پیدا کنه. وقتی انبساط پیدا میکنه جا میخواد، در حالی که الان پره، گمگمه پره و جای خالی نیست. این ناچار میشد که جا برای خودش باز کنه، و چون جا در داخل گمگمه نداشت، ناچار میشد که تداره گمگمه رو بکن کنه و بعد جا برای خودش باز کنه. یه حالت انفجاری دست میداد و این گمگمه میتنشه و صدای خیلی غریبی میکرد. سابقا این گمگمه ها رو در میدان جنگ می آوردن و از این گمگمه ها استفاده میکرد، صدای مهیبی به وجود می آمد، از پا شترها اینا رم میکرد و باعث میشد که پیشرفت جنگ خوب بشه. نه، اصطلاحا این گمگمه ها رو گفتن گمگمه های سگیان، یعنی خونخونه هایی که سیحه میزدن، سیحه یعنی صدای بلند، فریاد بلند. خب حالا ببینیم، تحلیل کنیم، ببینیم این چی شده، آیا اجزایی درش نفوذ کردن یا این چه اجزا نفوذ نشده. فرض اینی که این قمقمه به طور کامل درش بسته است، تمام منافذش پوشیده است، اصلا راه نفوذ آتش درش نیست. از چی میشه که این میترش؟ میفرماید که ایشون میگه جدیدی همینی که از کردن میگه آب منبسط میشه، جا میخواد، جا نیست، ناچار دیواره رو پاره میکنه، میبینه فشار میره به دیواره، دیواره منفجر میشه. اما در قدیم اینطور میگفتن مقداری از اون آب تبدیل به آتش میشه. وقتی که شما این قمقمه رو میذارید رو آتش، مقداری از آب داخل قمقمه تبدیل به آتش میشه، یا شاید هم همش تبدیل میشه، نار قویی به وجود میاد و این نار قوی جداره قمقمه رو میتر کنه. خب به این ترتیب ابتدا کون حاصل میشود، یعنی آب از بین میرود، نار متشبه میشه، بعد از کون استحاله حاصل میشه، یعنی اون چی که به وجود آمده کاملا داغ میشه، داغ میشه و ششنه میشه. پس در اینجا هم استحاله رو داریم هم کون رو داریم. نمونه چهارم در این دلیل چهارم این توجیه که ایشون برای منفجر شدن قمقمه ذکر میکنه که هم کون است و هم استحاله است. و این قائلین به نفوذ اجزای ناری هم کون رو منکر بودن هم استحاله رو، الان با این دلیل چهارم معلوم شد که هم کون حق هم استحاله هست.
استحاله فقط کون
که استحاله کنید؟ نه، اینو من اگرم گفتم اشتباه گفتم. اول استحاله شد، اول استحاله شد بعد کون. اول آب در کیفیتش متحول شد، بعد مبدل شد به آتش قبلی. ولی اگه بگیم استحاله بعد تبدل آتش درست شد، این دیگه استحاله نیست. آب که رفت آتش که آمد، آتش باید داغ باشه، آتش باید داغ باشه، این استحاله میشیم شدیت مخصوص آتشه. اول باید آب رو استحاله بکنیم، استحاله در آب در شفیتش استحاله در نوش همون کنفساده یعنی آب معمولی بوده، خونش بوده یا متدل بوده، الان داغ شده. داغ شده یعنی چی؟ یعنی مستقی استحاله شده و این داغی علاقه پیدا میکنه به طوری که آتش آب تبدیل به آتش میشه. کون بعدن حاصل میشه، اول استحاله حاصل میشه بعدن کون حاصل میشه. من اگه عکس شروع جان اشتباه بکنم، عکسش اینه که اول آتش بشه بعدن استحاله. دیگه استحاله نیست، اگر آتش شد حرارت دیگه استحاله نیست، بلکه خصوصیت آتشی که ممکن شد. هر آتشی حرارت داره، خب اینم باید حرارت داشته باشه، ولی استحاله اون وقتیست که هنوز آتش نشده، آب از برودت داره، حرارت پیدا میکنه، تحول کیفی میشه، بعد که تحول کیفی شد، این کیفیت وقتی شدید شد تبدیل به آتش میشه، اون ما تبدیل به آتش میشه، این میشه کل. اول استحاله است بعد کل. بعثب حال القماقم سیاه هم آزمایش کن یا توجه کن به حالی که قمقمه های سیهزن و فریاد کننده دارن. اقول هازا استدلال راوه، و این استدلال راوه اینه که قمقمه ازامل از ما. وقتی قمقمه رو پر از آب کنید و شد در اصحا شد در محکمن سر اون قمقمه رو محکم ببندیم و وضعت الان نار قویتن، اگر بر یک نار قوی هم گذاشته شود، فإن نهایه این قمقمه تنشق و بعد از سیلولت اکثر ماها نارن، بعد از اینکه اکثر آبش تبدیل به آتش می شود، منشق میشه، منفجر میشه و تصیح و صیحتن عظیمتن حائله، صیحه میزند، صیحه بزرگ وحشتناک که تنفر و انهد دواب رم میکنن، فرار میکنن از این صیحه چارپایان، چارپایان از این صیحه میترسن و فرار دواب بلبهاری و هیه منهیه متحاربین یا متحاربین. و هیه یعنی این قماقم سیاهه از هیله هاییست که جنگیان به کار میبرن از هر دو طرف، هم این لشکر هم اون لشکر، هر دوشون از این هیله استفاده میکنن برای ترسوندن حیوانات موجود در اون لشکر دیگه. فحدوث و سخونت و نار داخله ها، حادث شدن سکونت و نار داخل این گنگونه در حالی که می دانیم ممتنع از ناری در این گنگونه داخل شود و آبی از این گنگونه خارج شود، دوست سکونت و نار در داخل این گنگونه یدل رو علال استحالت و الکونه و ان دلالت می کند بر این که در این آب گنگونه استحاله انجام گرفت، اولا کونی محقق شد، کون یعنی تکبون آتش، تبدل با آتش حاصل شد، ثانیا اینا با هم انجام شدن، با هم یعنی هر دوشون انجام گرفتن، نه با هم یعنی در یه زمان، این خواهد بگه در یه زمان، یعنی هر دو با هم انجام شدن، اینطور نیست که یکی انجام بشه دیگری انجام نشه، هم استحال است هم کون، پس با همن و رو زمانشون متفاوت. دو تا قول بود ولی ممکن بود یک نفر قائل به هر دو بشه، نفی استحاله و نفی کن رو قبلا گفتیم، هر دو یه نفر یه گروه قائل بود. علی علی قبلا داشتیم که حتی شده بود کانف المتقدمی من یونچه رو هما داشتیم، کانف المتقدمی من یونچه رو هما، یعنی هم کانفساد همون چه بود هم استحاله همون چه. خب دلیل پنجم، دلیل پنجم اینه که ما یه چیزی رو میذاریم روی یخ، بعد از مدت این یخ شد یه جسمی رو، حالا هر جسمی، جسمی که قابلیت سرد شدن داشته باشه، اونو میذاریم روی یخ میمونی سرد شد. چه اتفاقی میفته که سرد میشه؟ این گروهی که ما الان داریم قولشون رد میکنیم میگن اجزاء جمد که وارده هم نفوذ میکنن در اون جسم بالایی و با نفوذشون این جسم بالایی رو سرد میکنن. قائلینه به این قولی که ما داریم رد میکنیم اینجوری میگه. جوابی که ما میریم اینه که اجزایی که حامل برودتن مثل اجزای ناریه که حامل حرارتن نیست، اجزایی که حامل حرارتن سباشن و بالا میرن و نفوذ میکنن، ولی اجزایی که حامل برودتن اینا سباش نیستن که بالا برن، اینا باید پایین بیان، سقوط باید بکنن، نه سقوط. اگر شما چیزی رو زیر یخ بذارید، خب میتونید بگید اجزای یخ هبوط کردن، سقوط کردن و رفتن داخل اون شه و اون شه سرد شد. اما اگر اما فرض اینه که شما یه شه رو بالای یخ گذاشتید، از زیر یخ چه اجزا نمیتوانند نفوذ کند به بالا، اجزا اجزای سنگین هست، اجزای سنگین کارشون سقوط کردن نه سقوط کردن، پس اجزایی از پایین به بالا نفوذ نمی کنند و در این حال میبینیم که اون جسم سرد شده. میفهمیم که سرد شدن به خاطر تحول کیفی بوده نه به خاطر نفوذ اجزای جمد باشد، زیرا نفوذ اجزای جمد در اینجا محاله، جزء سنگین که خود به خود بالا نمیره، قاصر میخواد، قاصری هم که وجود نداره، ما یخ رو گذاشتیم جسم هم گذاشتیم روی یخ رفتیم کنار، هیچ کاری هم نکردیم، قاصری نبود، یه وقتی ما دستگاهی میذاریم که این یخ رو ریز ریز کنه بفرسه اون جسم بالا، خب علا قاسری داره این اجزای حامل حدودت رو سعود میده. اما فرض ما این نیست، فرض ما اینه که یخ رو گذاشتیم کسی هم گذاشتیم روی یخ، دیگه هیچ فعالیت دیگه نشدیم، خب قاسری وجود نداشت و طبیعتا هم که اجزای ناریه بالا نمیرن، اجزای جمدیه بالا نمیرن. پس سوال میشه که این جمد چطور سر شد؟ شما ناچاری در جواب بگید چه چون چه باید بگید چه. سوال میشه که این که موافق جمد بود چطوری سر شد؟ شما ناچاری جواب بگید چه به خاطر تحول کیفی سر شد، نه به خاطر نفوذ اجزا، چون نفوذ اجزا راهش بسته شد. ناچاری چه بگید از راه تحول کیفی سر شد، و اگر بگید از راه تحول کیفی سر شد حرف ما اثبات میشه. ونظر ما بال الجمد یبرد ما فوقه، نگاه کن چه می شود یخ را که سرد می کند ما فوق خودش را، در حالی که ولبارد و من اجزایی لا یسبرد. من اجزایی بیان برای بارد، یعنی اون اجزای بارد این جمد نمی تواند صعود کنه به شکلی، زیرا اون اجزا سنگینه و سنگین صعود نمی کنه بلکه سقوط می کنه. خواجه می فهمد به هادا استدلال خامسه، و این استدلال خامس می که یخ سرد می کند ما بزر فوقه رو، در حالی که اجزای بارده نمی توانند صعود به تب پیدا کنند اولاً، ولا قاصره ها هناکه ثانیه، در اونجا هم که قاصری نیست، پس اجزای جمدی نمیتونن بالا برن، نه به طبیعت خودشون نه به توسط قاصر. و در این حال میبینیم که این جسم بالایی سرد شد، میفهمیم که فعیزن هول استحاله، اون جسم بالایش سرد شد چون استحاله شد، نه چون اجزای جمدیه درش داخل شد، بلکه چون استحاله شد. فثبت المشروب که امکان استحاله است. فخر رازی اشکال کرده، میگه شما جسمی رو که روی این یخ قرار میدی جسمیست که باید بارد به تب باشه، منتها برودتش بالفعل نشده باشه. تا وقتی شما میذاریدش روی یخ برودت بالفعل پیدا کنه، جسمی که اصلا برودت نداره و برودت خروج میکنه، اون اگر بذارید روی یخ هیچ سردش نمیشه، سرد نمیشه. پس بحث ما در اون جسمیست که بارد به تب باشه. فخر رازی میگه شما این بارد به تب رو میذاری روی یخ، وقتی گذاشتی رو یخ اون قوه خودشو فعلی میکنه، نه از یخ چیزی استفاده کنه. این چنین نیست که شما توقع داشته باشید چیزی از یخ نافذ بشه در این جسم، و این طور هم نیست که تحول کیفی پیدا کنه، نه نفوذ پیدا میکنه چنان که خاص میگوید، نه تحول کیفی پیدا میکنه چنان که شما میگید، بلکه تنها چیزی که اتفاق میفته اینه که اون متبرده به تب که میتوانست متبرد بشود متبرده به تب شد، یعنی با طبیعت خودش سرد شد. یعنی با طبیعت خودش سرد شد، نه با نفوذ سرما از یخ و نه با استفاده. این قول فقط قول ما رو میخواد رد کنه، البته قول خصم رد میکنه، میخواد بگه استحاله نشده، آنچه اتفاق افتاده استحاله نبوده، آنچه اتفاق افتاده این بوده که آنچه را که این بارده به تب که روی یخ قرار گرفته بلغوبه راشته، حالا بلغوبه داره ظاهر میکنه، چون بارده به تب بوده، چون بارده به تب بوده از قوه برودت رو داشته، اونتا ظهور ظاهر نمی کرده، حالا که روی یخ قرارش دادید این موردت رو داره جاهل میکنه، اون بلغوبه رو داره بلکه میکنه، پس بلغوبه ای داره بلکه میشه، نه کیفیت تحول پیدا کنه، پس استحاله نیست. این حرف سخته که اشکال میکنه بر ما و در زن بر همون حسان اشکال داره میشه. این نظریه با اصحاب خلیج فرق داره. اصحاب خلیج میگه هر چیزی در هر چیزی هست، سخی لازم که این شیعی که شما گذاشتید شویی هست، این باید وارد تب باشه، اگر وارد تب نباشه یخ نمی کنه، سرد نمی شه. وارد تب نه یعنی یخ تو تبش هست، یعنی کیفیت برودت درش هست. وقت شما این کیفیت برودتی که درش بلغوبه هست دلفلش میکنید، یا کیفیت برودتی که هست شما ظاهرش میکنید. اون قول اصحاب خرید میگفت همه چی در یک جسم هست، این میگه کیفیت برودت در این جسم خاص هست، و در بعضی جسم ها کیفیت برودت هست، در بعضی جسم کیفیت حرارت هست و آجازه. یه جسم داره مرکب کیفیت برودت میتونه داشته باشه، شما این جسم مرکب رو بذارید روی یخ، کیفیت برودت دارد، این کیفیت برودت هست ظاهر نبود، حالا ظاهر میشه. اصحاب خرید میگن هر چیزی در هر چیزی، این نمیگه اینو، این قائل میگه که کیفیت برودت در بعض اجسام هست، مثلا در بعض اجسام کیفیت برودت هست، حالا اجسام مرکب باشه، میگه این دو جسم ها بذاری روی یخ میگه بعد از مدت یخ کرد، چون استحاله شد. خواجه میفرماید چون استحاله شد، فقط میگه نه اینجا نیست که استحاله بشه، بلکه اون برودت طبیعی خودش را که ظاهر نمی کرد حالا ظاهر می کرد. علت اصحاب خلیج و قول الفاضل شاره که می گفت این جسم البارد به طب، جسمی که به طبیعتش برودت دارد ولی این برودت را اظهار نشده، اضاب و ضعف و قلجمت فلعلهو یتبرد به طب، گاهی شاید اون شیء به تب متبرد شود، نه از ناحیه استعاله که شما میگویید، بلکه طبیعتش را که کیفیت برودت ظاهر کند. ایشون میفرماید یعنی خواجه که قول فاضل اشاره مردود است. چرا مردوده؟ چون اگر بارده به تبی به تواند روی یخ سرد شود، بدون واقع شدن روی یخ هم باید به تواند سرد شود. اگر استحاله اتفاق نمی افته، یا با قول خصم ما نفوذ اجزای مایی اتفاق نمی افته، چی میشه که این شیئی که به قول شما وارد به قدرت برودتش رو اظهار میکنه؟ اگر بخواد بدون هر عاملی برودتش رو اظهار کنه، خب همین گوشه اتاق بذارید، همین جسم وارد تب رو باید یواش یواش خنک بشه، به اندازه یخ هم خنک بشه، در حالی که این چنین اتفاقی نمیفته. پس معلوم میشه که این سرد شدن شی به خاطر برودت به تبش نبوده، بلکه به خاطر قرار گرفتنش روی یخ بوده، و چون روی یخ قرار گرفته تحول کیفی پیدا کرده و مبتلا به استحاله شده. حرف ما درسته؟ نه حرفش خوبه. و قول فاضل اشاره مردودم لعنهو یستزی، حرف اشاره فاضل اشاره که میگه این جسم بارده به تب بدون کمک یخ بارد شده، بلکه خود به خود بارد شده. چون میبینید وقتی فقط استحاله رو قبول نمی کنه، وقتی نفوذ رو قبول نمی کنه، معنیش اینه که این جسم چیز رو یخ قرار بگیره چه نگیره، چون اگر روی یخ هم قرار نگیره استحاله نمیشه، به قولشون روی یخ هم قرار بگیره استحاله نمیشه. در هر دو حال هم که روی یخ قرار بگیره چه نگیره، اجزای جمدیه وارد نمیشه. خب اگه اینجا باشه، در وقتی که این جسم ما بیرون از یخ هم داشته باشیم، یه جوریه گوشه باشیم، باید متورد بشه، باید سرد بشه، چون فرض کردیم که یخ دخالتی نداره. اگه یخ دخالت نداره، در غیر یخ هم باید اینجا سرد بشه، در حالی که اینجا سرد نمیشه. پس معلوم میشه یخ دخالت میکنه، دخالت میکنه، یعنی اجزایشون ساعد میکنه. نه این نمیشه، چون که اجزای سنگین هم در ساعد نمیشه، یا این که استحاله میشه این درسته استحاله درسته مدودون نفی فخلانه و یختزی که یکبر رد این که این جسمی مثلهو یعنی مثل تمردی که جسم روی یخ پیدا کرده در نهو یختزی یعنی حد فخل فضا می کند نه یتبرد مثل اون یعنی یتبرد مثل اون جسم مثل اون جسم که به یخ قرار داده شده تبرد پیدا کند من غیر بدن علال جمد بدون این که روی سنگ روی یخ بذاریمش تبرد کند پیدا کند مثل تبردی مثل تبردی که اون جسم روی یخ پیدا می کند. خب به نظر شما یخ دخالت نداره چون باعث استحاله چه نمیشه باعث نفوز اعضا چه نمیشه پس هیچ دخالتی نداره. اگه دخالت نداشت جسمی که کنار اتاقه باید به همون جسم وارد به طبیعی که کنار اتاقه باید به همون اندازه سرد شود که جسم روی یخ سرد میشه. در حالی که این چنین نیست یعنی تالی باطله. پس مقدر هم که برودت این جسم به خاطر برودت وارد به طب بودنش باشد باطله. هر که باید گفت برودت این جسم به خاطر تحول جسمیست لنه و یختزی یعنی اگر این قول شما تمام باشد این مقدم افتضا می کند که این جسم وارد به تب در حالی هم که تحت تنهاست و روی یخ گذشته نشده وارد به تب وارد شود و تالی که وارد شدن این که این جسمی اون هم که برودت هم غلیقت هم باطل است. پس مقدم که برودت جسم به خاطر ظهور برودت به طبعش باشد نیست باشد است بلکه باید از طریق استعاره باشه چنانچه گفتیم وهمان و تنبیهان در فصل قبل که گذشت ما گفتیم در مسئله دو قول مخالف وجود داره شما باید هر دو قول رو باطل کنیم تا استحاله ای که گفتیم تمام بشود و با تمام شدن استحاله مزاجی که ما در صدد بیانشیم ثابت بشه. قول اول رو ما در تستقرد نقل شدیم و رد شدیم. قول دوم در تستقرد نقل شد الان مجدد در مسئله مسئله نقل میشه و بعد رد میشه. قول دوم اینه که اون حکی که در دلیل اول که برای خصمی آوردیم در فصل قبل در دلیل اول سه تا مطلب گفتیم یکی محکوک بود یکی مخزخز بود یکی هم مخرخر بود. این سه تا رو ما در دلیل اولی که برای رد قول قبلی می آوردیم اقامه کرد ما مرزه کرد مخلخل و مخزخز و محکوک. حالا ایشون از بین این سه تا مثالی که گفتیم محکوک و مخزخز رو انتخاب می کنه و درباره شون بحث می کنه و مخلخل رو کنار می زده درباره او بحث می کنه. میگه که اون مخزخزی که شما دیدید گرم شد یا محکوکی که دیدید گرم شد نه از باب تحول کیفی است بلکه از این باب است که این شیء محکوک همه چیز رو در خود دارد وقتی که با غیر برخورد میکنه یکی از اون چیزهایی رو که در خود دارد ظاهر میکنه. مثلا آب همه چیزها رو حتی حرارت و نار و اینها رو در داخل دارد در داخل خودش اجازه رو بیرون نمیده. وقتی این آب با ناری تماس میگیره اون نار باطنی خودش را فعال میکنه و ظاهر میکنه اون نار که در باطن خودش رو گرم میکنه اون وقت این آب میشه گرم. پس علت گرم شدن آب در مثلا خزخزه یعنی در جنباندن مشک علت اینه که آب خودش در داخل آتش رو دارد، گرما رو داره، با این خزخزه اون آتش و گرما رو ظاهر می‌کنه. یا وقتی که دو چیز رو به هم حک می‌کنیم و می‌ساییم، اونم با شدت، هر دو همه چی رو دارن، وقت اونی که ثابیده میشه گرما تولید میکنه. این گرما از بیرون نمیاد، تحول کیفی صورت نمیگیره، بلکه درون خود این تخته هست، که تخته اون کرا که در درون باطن کرده بود حالا داره ظاهر میکنه. پس توجه شدید که این قائل معتقد است به این که همه چیز دارای مثلا سکونت هستند، دارای ناریت هستند، و اینطور نیست و بعدم که یه شرایط فراهم میشه همون سکونت و ناریت خودشون ظاهر میکنن. پس اینطور نیست که استحالهی براشون رخ بده، بلکه آنچه را که داشتن ظاهر کردن، که ما اسمونی روشتیم قول به کنون غروز. این قول الان ذکر میکنیم و رد میکنیم. این رحمان و تنبیهان فصل 24 ول قول علش تقول شروع در بیان وحمه، تا بعدن جواب رو ببینیم چیست. اول علشه تقول او آورد، توجه کنی چرا او آورد، چون داره قول دومی که خصمه، قول خصمه لعبه میکنه. یا اینطور بگی اگر اونطور گفتی قول ما مردود میشه، یا اینطور بگی که اگر اینطور گفتی قول ما مردود میشه. چون قول ما رو میتونی مردود کنیم، ما در صدر جواب برامدیم تا جواب تو بدیم و قولمون رو از مردود کردن حفظ کنیم. اول علشه تقول این ناریه، یعنی اجزای ناریه، کامنتون، یعنی در اون تخته یا در آب یا در هر شیء دیگری کامن و مستوره، که یبرز و هل حک و بلخزخزه، آشکار می کند همین ناریت محفوظ در تخته رو یا محفوظ در آب رو، این ناریت رو آشکار می کند. حک یعنی ساییدن دو تا جسم سنگین بر هم، یا خزخزه یعنی به شدت حرکت دادن مایعی که مثلا در مشکه. ناریت کامل است که یبرز و هل حک و خزت و من غیر تولد و سکونت و لا ناریت. این حک و خزخزه این نار کامل رو ظاهر میکنه، نه اینکه سکونتی متولد شود، ناریتی متولد شود، حالا چه از طریق کیف، طریق تحول کیفی، چه از طریق نفوذ اجزا، هیچ کدوم از اینها نیست، بلکه آنچه که هست اینه که این خود این آب، خود اون تخته ای که سایده میشه رو تخته دیگه، اینا خودشون اجزای ناریه کامله دارن، این اجزای ناریه ظاهر میشه. هازا هو المذهب الاخر و هو القول بالکنون و البروز، مذهب دیگری است که ما اسمش رو قول به کنون بروز میزنیم. در این عبارتی که مثلا ابن اوکر توجه شدید که دو تا از اون موارد ثلاثه‌ای که ما در دلیل فصل قبض کردیم ذکر شده بود، ثلاثه عبارت بودند از محکوک و مخلخل و مخزخز. مصنف ببینید محکوک و مخزخزش رو ذکر کرد، مخلخلش رو ذکر نکرد. چرا در این عبارت تعبیر خلخله نیامد، تعبیر حک آمد، تعبیر خزخزه آمد، تعبیر خلخله نیامد؟ چرا؟ دو تا جهت ذکر میکنن، یه جهت به ذهن خود خواجه رسیده که اون را نقل میکنه، یه جهت هم فخر رازی ذکر کرده که اون جهت هم خواجه نقل میکنه. و این میپذیره رد نمیکنه، نقل میکنه و میپذیره رد نمیکنه. بعد به پاورقی قدر که نگاه کنید، پاورقی میگه هر دو وجه درسته، منطقه وجهی که فخر رازی گفته بهتره، اما وجهی که مصنف میگه این مدعی داره ادعا میکنه. ما ادعای مدعی داریم الان نقل میکنیم، هنوز ردشون شروع نشد. مدعی داره ادعا میکنه که در حال خزخزه نار کامل ظاهر میشه، در حال حک هم نار کامل ظاهر میشه. ما برامون خیلی عجیب میاد که در حالت حک ناری کامل باشد، در شیعی که میخواهد خزخزه پیدا کند ناری کامل باشد. این خیلی به نظر من عجیب میاد. مصنف این دوتا رو ذکر کرده چون عجیب کرد، خلخله رو ذکر نکرده چون کمون نار در جسم متخلخل خیلی مشکل نداره، نه که جسم متخلخل تخلخلش به خاطر سکونتشه، بالاخره گرم شده که پخش شده، اگر سرد بود گرم میشد و منجمد میشد، این پهن شده پخش شده، چون گرم شده پخش شده. خب پس معلوم میشه که این جسم متخلخل درون خودش گرما داره و لذا تخلخل پیدا کرده. اگر مدعی ادعا کند که در جسم متخلخل ناری کامل است، این ادعا خیلی غریب و عجیب به نظر نمیاد. در جسم مخصص که تخلخلی نیست، انبساطی نیست، اگر کسی ادعا کنه نار هست، خیلی ادعاش غریبه، خیلی ازش عجیبه، غریب واقعی نمی عجیبه. اما در جسم متخلخل اگر کسی ادعا کنه که نار هست، ادعاش اونشنان عجیب نیست، چون گفته میشه این جسم متخلخل بالاخره گرم شده که تخلخل پیدا کرده، از بیرون هم که گرم نشده از درون گرم شده، پس معلوم شد درش نار هست. مدعی این رو اگر ادعا میکرد یه چیز قریب و عجیب رو نگفته بود و لذا نظر ما رو به خودش جذب نشده. اما میره سراغ آب، میگه در آبی که مخصده است یا در تختهی که محکوک است نار موجوده. این به ذهن قریب میاد، به ذهن عجیب میاد، لذا ما جذب قولش میشیم تا اثباتش کنیم یا ردش کنیم. پس چون که در متخلخل، در جسم متخلخل این ادعا خیلی عجیب نبود، مصنف ادعا رو در متخلخل و محکوک اجرا کرد. این نظر خاص است. و این مختصر المصنف بر حک و خزخزه زیرا کون، کون در اینجا معنی تکون نیست، کون در اینجا معنی وجوده، وجود نار در جسمی که یغلب علیه الباردان، در جسمی که خاک درش غلبه دارد مثل تخته، یا در جسمی که آب برش غلبه دارد مثل اون مایعی که توی مشک می‌ریزیم و تخت خود یعنی جنبش شدید برش وارد می‌کنیم، در این دو جسم که تخته باشد، عنصر بارد که خاکه، در این دو جسم که یکیش تخته است یکیش اون مایعه، در تخته عنصر باردی که خاک است غلبه دارد، در اون مایه عنصر بارد دیگری که آب است غلبه دارد. خب با وجود غلبه دو عنصر غالب، اگر کسی ادعا کنه که نار هم کامله، خیلی به نظر عجیب میاد. ولی در متخلخل که هوا غلبه دارد و هوا عنصر حاره، در اونجا اگر کسی ادعا کند که حرارت موجود است، آتش موجود است، ادعاش خیلی عجیب نیست. لأن نکون نار، یعنی وجود نار در جسمی که بر اون جسم واردان یعنی خاک یا آب غلبه دارد، به طبع اقرب واردان، به طبع قید واردان، در اون جسمی که در اونها واردان به طبع غلبه دارد، وجود نار در چنین جسمی عجیبتر است از وجود نار در جسم متخلخل. لذا این دوتا رو ذکر کرد، اون جسم متخلخل رو ذکر نکرد. این کلام خواجه است، کلام فخرم، ظاهرا فرصت خوندنش نداریم. میرم.